أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که مریض آیا می تواند با یک سبحان الله ذکر رکوع بگوید یا نه. در صحیحه معاویه بن عمار از حضرت سوال کرد که ادنا ما یجزئ المریض من التسبیح، امام فرمود تسبیحتون واحده. گفته شد که تسبیح واحده نص در تسبیح صغرا که نیست، شاید مراد تسبیح واحده کبرا باشد، سبحان ربی العظیم و بحمده. اگر این مراد باشد، ولو بر غیر مریض هم این جائز هست اکتفا کردن به تسبیح کبرای واحده، ولی یجزئ رو هم میکنیم بر اجزاء از مرتبه فضیلت، اجزاء از سنت، یعنی سنت در دیگران سه بار تسبیحات هست، همونطور که پیامبر صلی الله علیه و آله سه بار سبحان ربی العظیم و به حمده می فرمون. ولی در مورد مریض مجزیست در عمل به سنت یک بار تسبیح. پس گفته میشه که اطلاق این صحیح اقتضا می کند اکتفاء به تسبیح واحده صغرا را. این اطلاق طرف معارضه است با مثل صحیح زراره که میگه که ادنا ما یجزئ من التسبیح ثلاث تسبیحات او تسبیحتون تامه. مرحوم آقای خویی فرمود که اگر اینها تعارض بکنند، چون در مورد مریض اطلاق صحیحه معاویه ابن وهب صحیحه معاویه ابن عمار بیه اکتفا میتونه بکنه به تسبیح واحده صغرا، اطلاق صحیح زراره اما از مریض و غیر مریض میگه یا سه بار سبحان الله یا یک بار سبحان ربی العظیم و به حمده واجب است. در مورد مریض اگر تعارض کنند، عام فوقانی داریم که میگه که در ذکر رکوع سه بار تسبیح باید بگویید، که اطلاق این عام فوقانی حتی در حق مختار اینه که یک بار سبحان ربی العظیم و به حمده هم کافی نیست. فرقش با اون صحیحه زراره اینه، در صحیحه زراره گفت یا سه بار سبحان الله یا یک بار سبحان ربی العظیم و به حمده، نسبتش با صحیح معاویه بن عمار عموم خصوص منوج شد. آقای خویی میفرمان اگر اینها تعارض کنند در مورد مریض، عام فوقانی ما اون روایاتی است که میگه که ذکر رکوع کمتر از سه بار تسبیح نمیشود، که اطلاق این عام فوقانی نفی میکند حتی یک بار سبحان ربی العظیم و به حمد گفتن را. طبعا این اگر درست باشد، همچون روایاتی داشته باشیم، عام فوقانی می شود. چرا؟ برای اینکه یجز المریض تسبیحتون واحده ولو مراد تسبیح کبرا باشد، باز اخص است از این عام فوقانی، چون این عام فوقانی میگفت سه بار تسبیح در رکوع لازم است، چه تسبیح صغرا چه تسبیح کبرا سه بار لازم است، طبیعی است که اون دلیلی که میگه مریض یک بار تسبیح بگوید کافی است، اخص مطلق است از این، ولو مراد تسبیح کبرا باشد. چون اگر عام فوقانی ما برداشت آخویی درست باشه که بگوید در ذکر رکوع سه بار تسبیح لازم است، یعنی یک بار مجزی نیست، چه سبحان الله چه سبحان ربی العظیم و حمده، یک بار مجزی نیست، سه بار لازم است. در مورد مریض صحیح معاویه بن عمار گفت که مریض یک بار تسبیح بگوید کافی است. تخصیص میزند این عام فوقانی را دیگر، اطلاق خاص تخصیص میزند عام را. نسبت بین این عام فوقانی با این برداشت آی خویی که عام فوقانی در معتبره سماعه یا در روایت ابی بصیر میگوید ذکر رکوع ثلاث تسبیحات، ذکر رکوع ثلاث تسبیحات عام فوقانی است، یعنی میگه چه سبحان الله بگی، چه سبحان ربی العظیم و بحمده بگی، سه بار باید بگی، اطلاقشون رو اقتضا میکنه. و این اطلاق در مورد تسبیح کبرا یک مخصصی دارد که یک بار کافی است، او یه مخصص. یک مخصص دیگر در مریض دارد، میگه مریض یک بار تسبیح بگوید کافی است، اما صغرا یا کبرا. سعیه معاویت میشه اخص مطلق از این عام فوقانی، چون این عام فوقانی گفت به عمومش گفت سه بار تسبیح بگویید در ذکر رکوع، نگفت سه بار تسبیح صغرا یا یک بار تسبیح کبرا مثل سعیه زراره، نه، گفت سه بار تسبیح بگویید، که اطلاقش میگوید اگر سبحان ربی العظیم و بحمده هم بگویید باید سه بار بگویید. دو تا مخصص عام فوقانی دارد، یک مخصص میگه که سبحان ربی العظیم و بحمده یک بار برای همه کافی است، مخصص دیگر هم سعیه معاویه بن عمار است، میگوید مریض یک تسبیح بگوید کافی است، اطلاق دارد این دلیل خاص، چه تسبیح کبرا چه تسبیح صغرا، کاملا بیان آخویی درست میشه. ما صحیحه زراره با چی معارضه؟ با این عام فوقانی؟ نه، مخصص این عام فوقانی است، چون صحیحه زراره میگه یا سه بار تسبیح یا یک بار تسبیح کبرا، این عام فوقانی مطلق میگفت سه بار تسبیح، قید خورد گفت سه بار تسبیح یا یک بار تسبیح کبرا. پس اگر برداشت ما از عام فوقانی مثل موثقه سماعه که میگفت تقول و سلاس تسبیحات یا روایت ابی بصیر، اگر برداشت ما این باشه که مفادش اینه که سه بار تسبیح لازم است مطلقا، چه تسبیح کبرا چه تسبیح صغرا، سه بار لازم است، واقعا عام فوقانی میشه، اقوای خویه. پس ما چه اشکالی میکردیم که میگفتیم نه این عام فوقانی نیست؟ عام فوقانی این را میگوید، بله، ولی سعیه معاویه بن عمار میگوید یک بار تسبیح کافی است برای مریض، اعم از کبرا یا صغرا. ما اشکالمون به آقای خویی این بود، گفتیم آقا این عام فوقانی اینطور که شما معنا میکنید نیست، این عام فوقانی همراه است با یک ارتکاز متشرعی و اون جواز اکتفا به تسبیح واحده کبراست. ظاهرا مسلم بوده نزد متشرع جواز اکتفا به تسبیح تامه واحده که یک بار بگویند سبحان ربی العظیم و بحمده، و این روایات که ازش تعبیر میکنید به عام فوقانی، اینها میگفتن اگه سبحان الله میگی سه بار بگو، ببینید روایت سماعه میگفت کیفه حد الرکوع و السجود، فقال اما ما یجزیک من الرکوع فثلاث و تسبیحات تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثلاثاً. این روایت به خاطر همون ارتکاز متشرعی که ما بارها گفتیم احتمالش هم کافی است برای اینکه بشه احتمال قرینه متصله و مانع از انعقاد اطلاق و عموم بشه در روایت، احتمالش هم کافی است فضل از اینکه ما بعید نمیدونیم این ارتکاز بود، چون فتوای عامه و خاصه جواز اکتفاء به یک تسبیح کبرا بود. همین باعث میشه که این عامه فوقانی شما ظهور پیدا نکنه در این که یک سبحان ربی الاعلا و سبحان ربی العظیم و بعمد کافی نیست. نه، ثلاث و تسبیحات اگه میخوای سبحان الله بگی سه بار باشد، تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثلاثه. یعنی اگر ما بودیم و اطلاق موثقه سماعه، نمیتونستیم بین اطلاق تمسک کنیم بگیم یک بار سبحان ربی العظیم و بعمده کافی نیست به دلیل اطلاق این موثقه سماعه. در حالی که از نظر آقای خویی ما اگر بودیم و این موثقه سماعه به اطلاقش تمسک میکردیم، گفتیم یک بار سبحان ربی العظیم و بعمده کافی نیست. بله، اگر واقعا همچو اطلاقی در این موثقه سماعه باشد که یک سبحان ربی العظیم و بعمده کافی نیست، واقعا آقای خویی درست بیان کرده، خیلی فنی گفته که این عام فوقانی است. و صحیح معاویه ابن عمار که میگه مریض یک تسبیح کافی است برایش، اخص مطلق از این عام فوقانی. ولی ما در عام فوقانی بودن این که نفع کنه جواز اکتفا به تسبیح کبرا را، بگه حق ندارید یک بار بگید سبحان ربی العظیم و بحمده، در همچو ظهوری در این عام فوقانی مناقشه داریم. و همینطور در روایت ابی بصیر که میگه سألت عن ادنا ما یجزی من التسبیح فی الرکوع قال ثلاث تسبیحات. عمده بیان ما اعتماد به ارتکاز متشرع است، که ارتکاز متشرع بر جواز اکتفا به یک سبحان ربی العظیم و بحمده بود، کما علیه فتوی العامه و الخاصه. من یک مشابهی برای این بحث امروز عرض کنم. در بحث نماز مسافر بحث است که اگر شبهه مفهومیه سفر بود، شبهه حکمیه بود در نماز قصد بر مسافر، چه بکنیم؟ عام فوقانی داریم. مشهور گفتن بله آقا، عام فوقانی ما عموماتی است که میگه خداوند در شبان روز 10 رکعت نماز رو واجب کرد، پیامبر 7 رکعت به اینها اضافه کرد. یک صحیحه فضیل داریم نداره که اضافه 7 رکعات لغیر المسافر، نه مطلقه. و یک روایت دیگه هم داریم که نماز در شبانه روز 51 رکعته، 17 رکعتش فریضه است. اینو به عنوان عام فوقانی گفتن، پس معلوم میشه کل مکلفن یجب علیه تمام. مخصص منفصل آمد گفت الا المسافر، در شبهه مفهومی سفر، در شبهات حکمیه تفسیر در سفر که اطلاقی نداشتیم، گفتن رجوع میکنیم به این عام فوقانی، به اسمش رو گذاشتن اصالت و تمام. ما اشکال کردیم، گفتیم آقا ارتکاز قطعی متشرع بر جواز قصر در سفر بوده. من نمیگم وجوب قصر در سفر، تا اشکال نکنید عامه که قائل به وجوب قصر نیستن در سفر، نه ارتکاز متشرعه چه عامه چه خاصه بر مشروعیت نماز قصر در سفر بوده و این ارتکاز متشرعه به مثابه قرینه لبیه متصل است، مانع از اطلاق میشه در این روایات که میگه نماز واجب 17 رکعت است. از اول اون مقید لبی متصل میگه الا فی السفر، یا در صحیح فضیل که میگه اضاف الیها رسول الله 7 رکعات ولو نداره الا فی السفر، اما قید لبی متصل ارتکاز متشرع قیدش میزنه میگه الا فی السفر. ظهور در عموم و اطلاق پیدا نمیکنه تا ما به او رجوع کنیم. یک اشکال دیگه هم کردیم، گفتیم خب اطلاق در شبهات حکمیه تقصیر در سفر، خود اطلاق المسافر و قصر مرجع شما باشه که عام متوسطه، به او رجوع کنید. آقای خویی در شک در این که مسافت شرعیه چقدر هست، چون 22 کیلومتر، 22 کیلومتر و نیمه، 20 کیلومتر یا آقای زنجانی میگن، آقای خویی گفتن ما شک داریم دیگه، ما واقعا نمیدونیم دیگه. اگه بخوایم توضیح بدیم فرمایش آقای خویی رو، از 20 کیلومتر تا 22 کیلومتر ایشون شک داره. میگن شک کردیم رجوع کنیم به اصالت و تمام، کل مکلف یتم قدر متعقل از المسافر و قصر اونیست که 22 کیلومتر بره. اون دیگه برای آقای خویی قدر متعقنه، با اینکه بعضی از فقها مثل امام میگن 22 کیلومتر و نیم، بعضی ها میگن 24 کیلومتر، ایشون میگن نه دیگه اون خط قرمز ماست 22 کیلومتر دیگه، اونو یقین داریم 44 رفت و برگشت، این دیگه مسلم اربعت فراسخ هست. اما بین 20 تا 22 کیلومتر که با رفت و برگشت میشه بین 40 تا 44 کیلومتر، اون مشکوکه، برای ما رجوع میکنیم به اصالت و تمام. خب میگیم آقا اولا ما اصالت و تمامی نداشتیم، ثانیا به المسافر و قصر چرا رجوع نمیکنید؟ چون او عام متوسط ما شامل این شخصی که 20 کیلومتر میره سفر میشه المسافر و قصر، به او رجوع کنید. حالا اگر واقعا تو المسافر و قصر هم یه ارتکاز متشرعی باشه که یک حد شرعی دارد، نه هر سفر عرفی، یک سفری که حد شرعی دارد، اونم ارتکاز متشرعی بهش بده، خب علم اجمالی پیدا میکنید بی زحمت در این سفرهای 20 کیلومتری جمع کنید بین قصر و تمام. التماس دعا هم داریم از شما. غیر از این میشه که رجوع کنید به اصالت و تمام. و این مطلبی است که باید همه جا مد نظر باشه. باز حیف هم میاد مثال سومی نزنم. در نماز جماعت بحثه که آیا اطلاقی داریم در مشروعیت جماعت؟ آقای خویی و بزرگانی مثل ایشون فرمودن نه اطلاق نداریم. دیدید دو رکعت اقتدا میکنن، رکعت دوم امام قنوت میگیره، این دیگه حال نداره ادامه بده، سریع فرادا میکنه. این میشه اقتداء فی بعض الصلات. آقای خویی میگه ما دلیل بر مشروعیتش نداریم. و بالاتر از این دلیل بر مشروعیت اقتداء به ذوی العذار، بنده خدا در جبهه چهار تا انگشتش قطع شده، به چه دلیل میشه امام جماعت بشه؟ ذوی العذار. حالا آقای سیستانی رو اطلاق براش پیدا کرده که سل خلف من تصیق و بدینه، میگه شامل ذوی العذار هم میشه، ولی آقای خویی اونم اشکال میکنه میگه ما اطلاق نداریم، اطلاقی در مشروعیت جماعت نداریم. خب نداشته باشیم، اینو میپذیریم. اطلاق نداشتیم یعنی در موارد شک در مشروعیت نماز جماعت نمیتونیم اثبات کنیم مشروعیت جماعت را. چه کار باید بکنیم؟ آقای خویی فرموده رجوع میکنیم به عموم لا صلاة الا بفاتحة کتاب. همه اشکال ما داریم. آقا لا صلاة الا بفاتحة کتاب و در یک عرفی گفتن که مشروعیت جماعت از مسلمات بوده، ولذا ظهور نداره لا صلاة الا بفاتحة کتاب در مباشرت در قرائت فاتحة کتاب مطلقا، که لا صلاة الا بفاتحة کتاب ینادی به اعلا صوته الجماعت و لیست مشروعتن، که بعد مخصص منفصل بیاد التماس کنه به این عام فوقانی که جایی که ما امضا کردیم مشروعیت جماعت رو شما کوتاه بیایید. اصلا اطلاق نداره لا صلاة الا بفاتحة کتاب با وجود این ارتکاز متشرعه که مشروعیت جماعت از مسلمات بوده و سقوط قرائت از مأموم در نماز جماعت از مسلمات بوده. پس نمیشه اینو به عنوان عام فوقانی ذکر بکنیم. فرض اینه آقای خویی میگن لا صلاة الا بفاتحة کتاب اقتضا میکند عدم مشروعیت جماعت را، چون باید خودت حمد و سوره بخونی، دلیل مخصص منفصل باید بیاد بگه من تخصیص میزنم لا صلاة الا بفاتحة کتاب را. ما اشکالمون همینه که نه، این مخصص لبی متصل داره ارتکاز متشرعه بر مشروعیت جماعت. خب اینجا هم ما این رو به عنوان عام فوقانی نتونستیم بپذیریم که حد رکوع ثلاث تسبیحات که بخواد بگه تسبیحه واحده کبرا سبحان ربی العظیم و بحمده کافی نیست تا بعد بشه عام فوقانی. این مطلبی که نیاز به توضیح داشت. خب حالا آی خویی از تعارض بین صحیح معاویت ابن عمار و صحیح زراره رو حل کنه که نوبت به این عام فوقانی نرسه. صحیح معاویت ابن عمار میگفت ادنا ما یز المریض من التسبیح قال علیه السلام تسبیحتون واحده. صحیح زراره میگفت که ادنا ما یز فی الرکوع ثلاث تسبیحات مترسلن او تسبیحت و تسبیحتون تامتون تجزیک. نسبت به مریض و هم تعارض کردن به عموم من وجه، آقای خویی فرموده ولیکن صحیحه معاویه ابن عمار عنوان مریض درش اخذ شده، و اگر ما بخوایم هم کنیم این صحیحه رو بر اکتفاء به تسبیحه تامه کبرا که سبحان ربی العظیم و به حمد مریض میتواند یک بار بگوید، عنوان مریض الغا میشه، چون غیر مریض هم میتواند یک بار بگوید. مریض خصوصیتی دارد. ما اشکال کردیم که الغاء عنوان موجب استهجان خطاب اگر بشه ما نمیتونیم الغاء عنوان بکنیم. همه جا که موجب استهجان خطاب نیست، مثلا گاهی حمله بر فرد متعارف میشه این عنوان، استهجان پیدا نمی کنه. مثلا در روایت داریم لا بأس بالسجدة على القرطاس، سجود بر کاغذ جائز است. روایت دیگه داریم لا تسجد الا على الارض او ما نبت من الارض الا ما یلبس او یؤکل، نسبت به کاغذهایی که از پنبه گرفته شده تعارض میکنن دیگه. لا بأس بالسجدة على القرطاس میگه که کاغذ ولو از پنبه گرفته شده باشه اشکال نداره. از اون طرف اون لا تسجد الا على الارض او ما نبت من الارض الا ما غیر ما یلبس، میگه پنبه یلبسه دیگه، شأنیت لبس داره دیگه، ازش لباس تهیه میکنه. نسبت به کاغذی که از پنبه گرفته شده تعارض میکنن. بعضیا گفتن خب الغا عنوان لازم میاد، عنوان قرطاس پس چه خصوصیتی داره؟ قرطاس موضوعیت داره برای جواز سجده. و اگه برای باشه قرطاس هم میگید باید حتما از چوب گرفته بشه، اون که لازمی قرطاس باشه که هر چیزی رو که از چوب گرفتن میشه بهش سجده کرد، ولو شانه، شانه ای که از چوب تهیه شده میشه برای سجده. ما جواب دادیم گفتیم قرطاس از موضوعیت میفته، اما خطاب مستعجل نمیشه. چرا؟ برای اینکه شاید خطاب برای اینکه میگه بابا متعارف در قرطاس ها این بود که از چوب میگرفتن، از برگ میگرفتن، از پنبه نادر بوده که بیان کاغذ تهیه کنن، برای این گفتن لا بأس به سجدت علی القرطاس، مستعجل نمیشه. الغاء عنوان اگر موجب استهجان خطاب باشه مشکل ایجاد میکنه. وقتی اینجور شد اینجا میگیم استهجان خطاب پیدا نمیشه. اگر شارع تصریح میکرد میگفت یجز المریض تسبیحتون تامتون کبرا، مستعجل بود خطاب؟ نه، میگفتیم مجزیست از سنت، مستعجل نمیشد خطاب. و لذا به نظر ما باید استدلال آقایی رو جور دیگه‌ای تکمیلش بکنیم و اون اینه، ظاهر این سعی معاویه ابن عمار اینه که این سائل سوال میکنه از فرق، از حکم اختصاصی مریض. سألتهو ان ادنا ما یجزئ المریض، میخواد حکم اختصاصی مریض رو بپرسه. یک ظهور. ظهور دوم، ادنا ما یجزی، ظاهرش مجزی از واجبه، حملش بر مجزی از مستحب خلاف ظاهره. پس ظهور این صحیح معاویه ابن عمار اینه که از امام سوال میکنه حکم اختصاصی مریض به لحاظ اجزا از واجب در ذکر رکوع چیه؟ ظهور سوال معاویه ابن عمار اینه. امام هم ظاهرش اینه که جواب همین سوالو میدن، میفرمان یجزی تسبیحتون واحده، و این نمیشود مگر اینکه مراد اکتفای به تسبیح صغرا باشه، و الا تسبیح کبرا که برای همه مجزی است. فرض این است، فرض این، نه، ظاهر جواب امام، جواب امام اینه که قبول کرد حکم اختصاصی دارد، چون سائل گفت حکم اختصاصی مریض در اجزاء از واجب چیه؟ سألته اما یجزئ المریض من التسبیح، حکم اختصاصی مریض در اجزاء از واجب در تسبیح چیه؟ حضرت وقتی میفرمون تسبیحتون واحده، ظاهری که جواب این سوال رو میدن. و ما اگر بخواهیم تصرف کنیم در این صحیح، بگیم تسبیحتون کبرا، از ظهور این خطاب رفعیت کردیم، از ظهور حکم رفعیت کردیم، ظهور حکم این بود که مجزی از واجب. و ما در جمع عرفی اگر موضوع یک خطاب اخص بود، ولو تعارضشون ناشی از ظهور حکم بود، حق نداریم از ظهور حکم رفعیت کنیم. اگر موضوع اخص باشه، اکرم الفقیه، موضوعش نسبت به لا بأس به ترک اکرام العالم چیه؟ اخصه، موضوع اخصه، اما تعارض بین این دو خطاب از سیناشی شده از اطلاق اکرم الفقیه، از ظهور اکرم الفقیه. میتونید بگید اکرم الفقیه یعنی مستحب با اکرام الفقیه، تعارض برطرف میشه، اما چون موضوع اخصه، اکرم الفقیه موضوعش فقیه و او اخصه از عالم، در جمع عرفی حق ندارید از ظهور حکم رفعیت کنید. اجازه بدید. پس شما چرا در اکرم الفقی، حالا تأخیر بیان از وقت حاجت اگر پیش اومدی بحث دیگه، یا که تا حالا چندین سال به ما گفتن لا بأس به ترک اکرام العالم، ما فقیر رو ترک کردیم اکرامش رو، حالا یهو به ما میگن اکرم الفقی، اون تأخیر بیان از وقت حاجت لازم بیاد، من شعبش حمله بر استحباب کنیم اکرم الفقیه، اون بحث دیگه‌ایه، اون فرمایش آقای سیستانیه، اما تأخیر از بیان از وقت حاجت فرض کنید لازم نمیاد. امروز گفتن لا بأس به تک اکرام العالم، چند ساعت بعدش گفتن اکرم الفقیه، تأخیر بیان از وقت حاجت پیش نمیاد. خب ما ظاهر اکرم الفقیه وجوب اکرام فقیه، ولو منشأ تعارض با خطاب لا بأس به تکیه اکرام نامه می ظهور اکرام در وجوبه، و الا اگر ظهور در وجوب نداشت که با هم تعارض نداشتن، اما چون موضوع خاصه موضوع خاص مقدم میشه. اینجا هم ظهور حکم یجزی مجزی از واجبه، بله ما اینو حل میکنیم بر مجزی از سنت، تعارض برطرف میشه، تسبیحتون کبرا هم باشه مشکلی نداره، اما این خلاف ظاهر حکم، ظاهر مجزی از واجبه. ظهور سوال اینه که داره میگه مریض چه خصوصیتی داره که تسبیح مجزی از واجب در حق او رو میخوام بپرسم چیه؟ امام که میفرمان تسبیحتون واحده، ظاهرش که میخوان بگن حکم اختصاصی مریض در تسبیح مجزی از واجب تسبیح واحد هست، این ظهور حکم است و این موضوعش هم مریضه، چون موضوع اخصه، مریض اخصه از مطلق مکلف، تخصیص موضوعی میزنیم و لذا ما در مورد مریض قبول داریم که جائز است اکتفا به یک سبحان الله بکنه، اما راجع به ضیق وقت ما اشکال کردیم، مرحوم آقای خونساری هم فرمودن فیه اشکالون، مرحوم آقا حسین قمی هم فرمودن فیه تأملون، حالا مشکل درست میشه. چرا؟ یه وقت ضیق وقت از ادراک حتی یک رکعت، اگر من یک سبحان الله بگم میتونم یه رکعت رو درک کنم، سه تا سبحان الله بگم نمیتونم یه رکعت رو درک کنم. خب مشهور میگن یک سبحان الله بگو، ما میگیم چون اطلاق دلیل میگه سه تا سبحان الله بگو دیگه قادر بر ادراک نماز در وقت نیستی، قضا بخون. خب احتیاطش راحته، اگر در مقام فتوا کسی جرأت کنه فتوا بده به خلاف مشهور، خب خوشا به حالش. اگر نتونه جرأت نداشته باشه بگه فیه تأملا، مثل آقا حسین قمی، مثل آقای خونساری، خب اینجا دو تا نماز میکنه این شخص، یا رجوع میکنه به غیر، اگه اجازه بهش بدید رجوع کنه در این احتیاط واجب به غیر، رجوع میکنه به غیر، اکتفا میکنه به یک سبحان الله، یا اگر رجوع به غیرم نکرد احتیاط میکنه یه نماز با یه سبحان الله در وقت میخونه، بعدن هم قضاشو میخونه. اما بعضی جاها دوران هم بین معذورینه، مشهور از جمله آی خویی تصریح کردن گفتن اگر چهار رکعت در وقت تو میتونی با یک سبحان الله درک کنی، یه سبحان الله بگو تا کل چهار رکعت رو در وقت درک کنی. نماز صبح رو مثال بذاریم که محل ابتلاء، بلند شده نماز صبح میخواد بخونه، میبینه اگر سبحان الله سه بار بگه تشهد و سلام نماز صبحش میفته بعد از طلوع آفتاب. مشهور از جمله آل خویی میگن نه، یک سبحان الله بگو تا کل نماز صبح در وقت بشه. اونی که احتیاط میکنه، حالا اگر احتیاط نمیخواست بکنه طبق صناعت میخواست نظر بده، میگفت نه سه تا سبحان الله بگو، یه رکعت رو در وقت درک میکنی بقیهش رو خارج وقت، صناعت هم همین رو اقتضا میکنه. اما اونی که جرأت نداره فتوا بده میگه فیه تأملان، این بدبخت این مکلف چه کار کنه؟ میگه جناب آقا حسین قمی خدا رحمتت کنه ما چه کار کنیم با تو؟ میگی فیه تأمل، جناب آقای خونساری میگی فیه اشکال، ما الان چه کار کنیم؟ دوران هم بین محظورین دیگه، احتمال داره حرف مشهور درست باشه، واجب باشه ما یک سبحان الله بگیم تا کل نماز صبحمون در وقت درک کنیم، یا حرف شما یا واجب سه تا سبحان الله باشه که یک رکعت خارج وقت میشه اشکالی نداره، شما به ما میگید محل احتیاط هست. خب چیکار کنیم؟ ما چیکار کنیم؟ هر کاری بکنیم خلاف احتیاطه دیگه، بخوایم یک سبحان الله بگیم شما نظر سنایی تو اینی که حق نداری سه تا سبحان الله بگو ولو یه رکعت خارج وقت درک میکنی. بخواییم حرف شما رو گوش بدیم، سه تا سبحان الله بگیم، مشهور میگن بی خود کردی، شارع به تو اجازه داد یک سبحان الله بگی تا کل رکعات نماز در وقت باشه و واجب کل رکعات نماز رو در وقت درک کنی اندل امکان. خب اینجا چه باید کرد؟ فرض اینه که این مجتهد مخالف مشهور فتوا نمیده. اگر جرأت داشت فتوا میداد، مقلدش راحت بود، برخلاف مشهور عمل میکرد و سه تا سبحان الله میگفت، یه رکعت نمازم خارج وقت درک میکرد، کافی بود. اما این مجتهد میگه الاحبت و وجوبن. آقای مجتهد، خب من مقلد الان چه کار کنم؟ میگن نوع علما میگن خب به مرجع فلعلم رجوع کن، دوران هم بین محظورین راه دیگه ای نیست، رجوع کن به اون مرجع فلعلمی که طبق نظر مشهور میگه که یک سبحان الله بگو. یا اگر مرجع فلعلم خیلی با جرأتی باشه که خلاف مشهور فتوا بده و بگه نه سه تا سبحان الله بگو، یه رکعت رو داخل وقت در کن بقیه رو خارج وقت، به او رجوع کن. اما اگر این مرجعی که احتیاط واجب کرده مثل آقای خونساری باشه، آقای خونساری چشه؟ آقای خونساری میگه اگر احتیاط واجب ناشی از تخطئه ادله غیر باشه، حق رجوع ندارید به دیگران. آقای زنجانی هم همینجور میگن دیگه، میگن ما دو جور احتیاط داریم، یه احتیاطایی که خود مجتهد هنوز به نتیجه قطعی نرسیدی که حرف دیگران اشتباهه، نه شاید هم درست باشه حرفشون، برای این واضح نیست، از این تعبیر کنم به احتیاط مطلق. یه چیزاییست که نه، میگه اینا دلیلاشون درست نیست که، یجزیل المریض چه کار داره به زیق وقت؟ تخته میکنه ادله مشهور را، ولی جرأت نداره، دستش میلرزه تو فتوا دادن. میگه فیه تأمل فیه اشکال الاحوت و وجوبا ترک و ظالم، ولی تخته میکنه ادله غیر را، نمیشه به غیر رجوع کرد، میشه دوران هم بین المحظورین دیگه، کاری نمیشه کرد، مخیر میشه شخص بین این دو را. چجور منحل بشه؟ آقا شبه حکمیه است، شبه حکمیه است، نمیدونه الان وظیفش چیه؟ وظیفش اینه که یه سبحان الله بگه کل رکعاتو در وقت درک کنه، یا سه تا سبحان الله بگه ولو بعض رکعات خارج وقت واقع میشه. علم اجمالی داره که از این دوتا وظیفشه، منتها نمیتونه احتیاط تام بکنه، احتیاط تام ممکن نیست، نمیتونه آدم به یه فتوای معتبری رجوع کنه در اکتفا به یکی از این دو را، میشه مخیر. و همینطوره در اونجایی که خوف زیغ وقت از ادراک یک رکعت باشه، ما اون فرض اولی گفتیم علم به زیغ وقت از ادراک یک رکعت، گفتیم احتیاط کاری نداره، یه سبحان الله بگو، یه رکعت رو در وقت درک کن، نمازت رو تمام کن، بعد یه نماز دیگه احتیاطاً بخون. فرض دوم این بود که بحث زیغ وقت از ادراک جمیع رکعات در وقت بود، اما فرض سوم همون زیغ وقت از ادراک یک رکعت در وقت، اما علم به زیغ وقت نداره، خوف زیغ وقت داره، اونجا هم کار مشکله. چرا؟ برای اینکه میگه اگر من سه تا سبحان الله بگم شاید یک رکعت رو درک کنم، خوف دارم اما شاید درک کنم. مشهور میگن یکی بگو، چون خوف زیغ وقت داری یکی سبحان الله بگو، معمولا هم خوف هست دیگه، معمولا اون لب طلایی چی میگن، اون وقت طلایی نماز صبح که داره آفتاب یواش یواش میاد بالا، طرف خوف داره که اگر من سه تا سبحان الله بگم حتی یه رکعت هم درک نکنم. مشهور میگه یه سبحان الله بگو دیگه، خلاف مشهور که میگه دیگه وقت مجوز سه تا یه سبحان الله نیست، میگه خب احتمال میدی که با سه تا سبحان الله یه رکعت رو درک کنی. من مجوزی ندارم که شما یه سبحان الله بگی، انشاءالله سه تا سبحان الله بگی یه رکعت رو درک کنی، حتما این کار رو بکن. اینجا میشه دوران الابین محضورین، یعنی عملا احتیاط تام ممکن نیست و اگر مرجعی مثل مشهور فتوا بده که راحتید، یه مرجعی به قول مرحوم حاجی مرتضی حائری میگفت فقیه نر، یعنی اون فقیه با جرأت بیاد بگه نظر فقهی من خلاف مشهور فتوا بده، اونم خب راحتن مقلدینش. اما بیچاره اون مقلدینی که مرجع تقلیدون هی میگه فیه تأملون فیه اشکالو، اینجا این موارد میشه دوران الامر بین المحضورون. بله چطور؟ نمیفهمم، به خاطر نگو اصل مسئله چیه. خب حالا اون که دیگه قیامت نمیشه که نمازشو قضا میکنه. یعنی نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض؟ یعنی یه کاری بکنم هم مشکور بگن وای بر تو، همین مرجع ما بگه وای بر تو، این میشه دیگه مخالفت قطعیه. خب بگذاریم مسئله بعد انشاءالله، مسئله 14 روز دوشنبه انشاءالله، والحمدلله رب العالمین.